بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحثمان درباره حدیث مدینة العلم بود. در یکی دو جلسه قبل درباره مفاد و مدلول این روایت بحث کردیم، البته قبل از آن به تفصیل درباره سند روایت و اعتبار آن سخن گفته شد. درباره مدلول و مفاد حدیث مدینة العلم عرض کردیم که چهار مطلب از این حدیث به دست می آید. یکی عصمت امیرالمؤمنین علیه السلام و دوم اعلمیت و افضلیت امیرالمؤمنین علیه السلام و سوم میزان و معیار حق و باطل و درست و نادرست و هدایت و ضلالت بودن آن حضرت در مقام داوری، در اختلافات، در فهم قرآن کریم یا سنت و مسائل دیگر، و چهارم امامت و زعامت سیاسی، مدیریت و رهبری سیاسی امت اسلامی. بنابراین ما طی بحث‌های گذشته هم راجع به متن و سند حدیث مدینة العلم سخن گفتیم و هم مدلول و مفاد آن، و به دیدگاه‌هایی هم که به عنوان شبهه درباره اعتبار حدیث مطرح شده بود به آنها هم پاسخ دادیم و اثبات کردیم که این دیدگاه‌ها دیدگاه‌های نادرستی است و از نظر اعتبار و سند حدیث اشکالاتی که مطرح کرده اند وارد نیست. در این بخش که در واقع بخش پایانی بحث درباره حدیث مدینة العلم است، می‌خواهیم به چند روایت بپردازیم که گفته شده است اینها معارض حدیث مدینة العلم، یعنی با صرف نظر از بحث سندی و بحث دلالی، یعنی اونها را بپذیریم، اما معارض داره این روایت. این معارضها که بعضیاش را عبدالعزیز دهلوی در کتاب تحفه اثناعشریه آورده و بعضی هم در جاهای دیگر نقل شده، به این بیان هستند، این گونه هستند این روایات. یک، در کتاب تحفه اثناعشری، البته در مختصر این کتاب صفحه 165 این روایت نقل شده از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که ما سب الله شیئا فی صدری الا و سببته فی صدر ابی بکر، یعنی خداوند چیزی را در سینه من قرار نداد و نریخت مگر اینکه من آن را در سینه ابو بکر قرار دادم، یعنی اون چرا که من دارم همه اونها را در اختیار ابو بکر قرار دادم و ابو بکر هم داره، یعنی معارف و احکام و مطالبی که من میدانم و خدا به من وحی کرده، همه ی آنها را هم ابوبکر میدانه. پس حالا حدیث مدینة العلم میگوید انا مدینة العلم و علیون بابها، این حدیث هم این عبارت درش به کار نرفته ولی همین معنا را داره. وقتی که ابوبکر همه ی آورده ها و معرفت ها و آگاهی های نبوی را در اختیار دارد، او هم همین نقش را پیدا میکنه که باب مدینه علم پیغمبر خواهد بود. اما این روایت معلوم است که روایت ساختگی است. حالا فرض کنیم سندش هم درست باشه، قابل قبول نیست. برای اینکه مفاد این روایت این است که علم ابوبکر برابری میکنه با علم پیغمبر، همه همه‌ی آنچه را که پیغمبر میدانست از طریق وحی ابوبکر هم میدانست، در حالی که این برخلاف اجماع است. یعنی اجماع صحابه، اجماع علمای اسلامی خلاف این است که یعنی علم ابوبکر را هیچ کس قائل نیست که برابر بوده است با علم پیغمبر، نه صحابه، نه تابعین، نه علمای شیعه، نه علمای اهل سنت. پس این روایت معنا و مضمونش، مدلولش برخلاف اجماع. ثانیاً با واقعیت‌های تاریخی هم سازگاری نداره، برای اینکه بر اساس گزارش‌های تاریخی بسیاری از معارف و احکام دینی بودند که ابوبکر از آنها آگاهی نداشت. مثلا از او درباره معنای کلمه ابا و فاکهتن و ابا در سوره مبارکه عبس آیه 31 سوال شد که اب یعنی چه؟ فاکهتم و ابا. ابوبکر گفت نمیدانم. الدر المنثور جلد 8 صفحه 385. و هنگامی که از معنای کلاله ازش سوال شد که در آیه های 12 و 183 سوره مبارکه نساء به کار رفته، پرسیدن کلاله یعنی چه؟ ابوبکر در جواب گفت کلاله غیر از بله، گفت من درباره کلاله مطلبی را بیان کردم، یعنی نظری دادم که اگر درست باشد از خداست و اگر خطا باشد از من و از شیطان است. یعنی اینجور نبود که او نسبت به این رأیی که داده مطمئن باشه که این درست است و مطابق با واقع. خب اگر علم او برابری میکرد با علم پیغمبر، دیگه نباید احتمال خطا در پاسخ خود بدهد. و بعد گفت که کلاله غیر از پدر و فرزند است، یعنی پدر و فرزند را شامل نمیشه. این مطلب را هم طبری در تفسیرش جلد 4 صفحه 352 نقل کرده. ها درباره کلاله چند قول است که مرحوم تبریزی در مجمع البیان جلد 3 و 4 صفحه 17 این اقوال را نقل کرده. یکیش این است که همینی که از ابوبکر هم نقل شد، وارث میت غیر از پدر و فرزند، یکی وارث میت غیر از پدر، یکی هم کلاله یعنی خود میت، کسی که از دنیا رفته، و یک قول هم این است که برادر و خواهر میت مقصود از کلاله برادر و خواهر میت است، که این قول از ائمه اهل بیت علیهم السلام نقل شده. قول اونا همچنین از ایشون، یعنی از ابوبکر سوال شد درباره سهم ارث جده. در جواب گفت من در کتاب خدا و سنت پیامبر در این باره چیزی نیافتم، باید این رو بپرسم که مغیرت ابن شعبه و محمد ابن سلمه گفتن که ما این، در جواب گفتن که پیامبر صلی الله علیه وسلم به او یک ششم عطا کرده است. شرح تجرید قوشیجی صفحه 372. و ایشون نقل کرده از یعنی قوشی که در بسیاری از احکام ابوبکر دچار تردید میشد و از دیگران درباره حکمش سوال میکرد. پس با این دو اشکالی که عرض کردیم معلوم شد که این روایت درست نیست، ولو من حیث السند هم صحیح باشه اما معنا و متنش قابل قبول نیست. لذا عده ای از عالمان اهل سنت هم بر جعلی بودن این تصریح کردن و اون را بیان کردن، که از جمله ابن الجوزی است که گفته از این روایتی است که اون را از عوام شنیده شده و در هیچ کتاب یا هم از صحیح یا مجعول یافت نشده است. الموضوعات جلد 1319. جناب فیروز آبادی هم در خاتمه کتاب سفر و سعاده این را از مشهورترین روایات ساختگی برشمرده. این مطلب را نفحات الازهار جلد 11 صفحه 207 از فیروز آبادی نقل کرد. محمد طاهر فتنی نیز آن را مجعول دانسته است. کتاب تذکرة الموضوعات صفحه 93. ملا علی قاری در الموضوعات الکبرى از ابن قیم نقل کرده که آن را از جمله احادیثی که جاهلان منتسب به اهل سنت جعل کرده اند دانسته است. نفحات الازهار جلد 11 صفحه 208. و شوکانی در کتاب الفوائد المجموعه فی الاحادیث الموضوعه این روایت را هم در کتاب خودش که مربوط به احادیث جلیس آورده. این مطلب را هم نفحات الازهار جلد 11 صفحه 211 نقل کرد. این رکی یک روایت بود که به عنوان روایت معارض عبدالعزیز دهلوی به آن استناد کرده است. ایشان یک روایت دیگری هم به عنوان معارض با حدیث مدینة العلم آورده که عبارت است از این روایت که لو کان بعدی نبیون لکان عمر، مختصر تحفه اثناعشریه صفحه 165. یعنی اگر بعد از من، یعنی گنده پیغمبر اینجور فرموده که اگر پس از من پیامبری می بود اون پیغمبر عمر می بود، یعنی برتری مقام عمر را می رساند نسبت به امیرالمومنین و دیگران. بر این روایت اشکالاتی وارد است. اشکال اول این است که اولا عمر پس از اینکه به سن بلوغ رسیده بود سالها مشرک بود و بعد به توسط پیغمبر اکرم ایمان آورد و مسلمان شد، در این تردیدی نیست. و از نظر قرآن کریم شرک ظلم است، آن هم ظلم عظیم است. ان الشرک لظلم عظیم، سوره لقمان آیه 12 یا 13. و به تصریح قرآن کریم اگر کسی ظالم باشد شایستگی مقام نبوت و امامت را ندارد. لا ینالو عهد الظالمین. پس نمیتوان گفتش که عمر از مقام امامت و رهبری امت و جانشینی پیغمبر برخوردار بود. اشکال بعدی این است که لازمه این روایت برتری عمر بر همه صحابه و از جمله بر ابوبکر است که این برخلاف دیدگاه اهل سنت در باب افضلیت است، چون اونها افضلیت را به ترتیب میدانند ابوبکر افضل است، بعد نوبت به عمر میرسه. بنابراین این روایت برخلاف اون نظر اهل سنت هم هست و از این جهت هم مردود. نکته اشکال سوم این است که ترمذی پس از نقل این روایت گفته است هذا حدیث غریب، این یک حدیث غریب است و جز از حدیث و آن را جز از حدیث مشرح ابن هاعان نمی شناسیم، یعنی تنها از طریق مشرح ابن هاعان اون را می شناسیم. سنن ترمذی جلد 5 صفحه 619. ابن الجوزی هم در کتاب الموضوعات همین مطلب را ذکر کرده و یعنی این حدیث را هم در کتابش نقل کرده و گفته است و از ابن حبان نقل کرده و گفته است صحائف نوشته، یعنی نوشته های صحائف مشرح، یعنی نوشته های مشرح ابن هاعان بر او دگرگون شده، یعنی درش دست بردن، تغییر دادن و لذا احتجاج به او باطل است. کتاب الموضوعات جلد 1 صفحه 321. و از عقبة بن عامر روایت منکری را نقل کرده، یعنی همین مشرح ابن هاعان مقصود هست، ایشون از عقبة ابن عامر روایت منکری را نقل کرده که متابع هم ندارد، یعنی منفرد است، مؤیدی نداره. بنابراین ثواب آن است که به روایاتی از او، یعنی مشرح ابن هاعان که منفرد است، احتجاج نشود. میزان الاعتدال جلد 4 صفحه 112. و این روایت هم از متفردات مشرح ابن هاعان است، همونطوری که از ترمذی نقل کرده می گفتش که جز از حدیث مشرح ابن هاعان نقل نشده و نمی شناسه. نکته بعدی این است که کسی که از مشرح ابن هاعان روایت را نقل کرده است بکر ابن عمرو مغافری یا مغافری است، او هم مورد طعن واقع شده، مطعونه. ابن قطان درباره اش گفته است عدالتش را نمیدانیم و دارالقطنی و حاکم نیشابوری گفتن محل ندر است، ینظر فی امره، تهذیب و تهذیب جلد 1 صفحه 486 و میزان الاعتدال جلد 1 صفحه 348. ابن حجر عسقلانی در مقدمه فتح الباری وی را در سیاق اون دسته از راویان بخاری قرار داده که مورد طعن واقع شدند. هدساری صفحه 391 و تبرانی در المعجم الصغیر این حدیث را از عصمت ابن مالک روایت کرده است و این در سند وی فضل ابن مختار است که او هم ضعیف است. فیض القدیر جلد 5 صفحه 325، میزان الاعتدال جلد 3 صفحه 358. و لسان المیزان جلد 4 صفحه 449. در حدیث دیگری از عبدالله ابن عمر روایت شده که پیامبر اکرم خطاب به عمر ابن الخطاب فرمود لو کان بعدی نبیون لکنتهو، اگر بعد از من پیغمبری بود تو همان پیغمبر بودی، خطیب بغدادی و ابن عساکر که این روایت را نقل کردند آن را منکر شمردند. بله، کنز العمال جلد 12 صفحه 186 و جلد 14 صفحه 244. ابن الجوزی هم در کتاب الموضوعات این را ذکر کرده، یعنی او هم همین حدیث دوم را که گفتیم لو کان بعدی نبی لکنته، او را از موضوعات و مجعولات دانسته. پس چه اون متن اول چه این متن دوم که نقل شده از درباره عمر و این که پیغمبر فرموده است اگر نبیی می شد بعد از من او عمر بود، این معلوم شد که حدیث جعلی و بی اساسی است. خب این حدیث دوم بود به عنوان معارض که عبدالعزیز دهلوی او را نقل کرده بود. از جمله احادیث معارض با حدیث مدینة العلم این حدیث است: انا مدینة العلم و علیون بابها و ابو بکر و محرابها. من شهر علمم و علی در آن شهر است و ابو بکر محراب آن شهر است. نفحات الازهار جلد 12 صفحه 144 این رو نقل کرده. ابن حجر مکی در کتاب از سوائق با استناد به همین حدیث که درش آمده است و ابو بکر و محرابها، استدلال به جمله و علیون بابها را که در حدیث مدینة العلم است بر اعلمیت امیر المؤمنین خدشه کرده. از سوائق المحرقه صفحه 45. اما خود ایشان در کتاب المنح المکیه در شرح این بیت بوسیری که لم یزده کشف الغطاء یقینا بل هو الشمس ما علیه غطاء، در شرح این حدیث آیه ابن حجر مکی گفته است در حدیثی که واحدی نقل کرده اما ضعیف است عبارت و علیون بابها و ابو بکر محرابها آمده است. نفحات الازهار جلد 12 صفحه 144. خب اینجا ابن حجر تصریح میکند که این حدیث از نظر سند حدیث ضعیفی است. حالا نکته مهم اینجاست که بریم سراغ متن این حدیث با غمز عین از سند. خب شهر البته در داره، دروازه داره، انا مدینة العلم و علیان بابها، این درست در میاد از باب تمثیل. اما دیگه شهر محراب که ندارد که بعد بگوید که ابوبکر محرابها. محراب معنی معروفی که داره مربوط به مسجد، مسجد محراب داره، گاهی هم به صدر منزل خانه و مانند آن هم اطلاق می شود. المفردات و فی غریب القرآن صفحه 112. ولی در مورد شهر که بگوییم محراب المدینه معنی نداره، کاربرد نداره. حالا ممکن است گفته شود این کنایه از برجستگی و رفعت مقام و مکان است. میگیم اگر به این معنا هم باشد کلمه محراب، نه معنای حقیقیش، معنی کنایش مراد باشه. چون محراب در مسجد یا در هر جای دیگه بالا هست، اون جای برتر اون مکان هست، اون فضا هست. حالا وقتی میگوید ابوبکر محراب ها، کنایه از برتری مقام هست نه معنی حقیقی محراب. اگر میگیم اگر این هم باشه، باز در مورد ابوبکر صدق نمی کنه، برای اینکه رفعت و برجستگی مدینه علم پیامبر که بگوییم پیغمبر مدینه علمش یک مقام بلندی داشت و ابوبکر و محرابهان اشاره به اون مقام بلند و رفیعه. خب اون مقام بلند و رفیع مدینه علم پیغمبر چیه؟ میشه بعد همان مقام رفیع علمی و معنوی. و این مقام رفیع اختصاص به پیغمبر دارد. حالا اگر کسی بخواد به اون مقام رفیع دست پیدا کنه و از او واقف بشه، کجا باید وارد بشه؟ خب باید از طریقی وارد بشه که در واقع در این مدینه هست. در این مدینه هم کی هست؟ علی ابن ابی طالب علیه السلام هست. و این نکته خود دلیل روشنی بر مجعول بودن این روایت هست که محرابه ها نه به معنای حقیقی نه به معنای کنایی در مورد مدینه علم معنا ندارد. علاوه اگر بر فرض حالا این صحیح هم باشه، نزد اهل سنت قبول باشه، با شیعه نمیشه با این روایت احتجاج کرد، چون روایت مدینه العلم مقبول عند الفریقین است، در حالی که این روایت و مانند آن روایاتی است که فقط در مصادر و از طریق اهل سنت نقل شده است. این هم به عنوان یکی از احادیث معارض با حدیث مدینه العلم که در واقع حدیث سوم بود. حالا وقت این برنامه هم به پایان رسید، بحث رو همینجا متوقف میکنیم، ادامه اش رو انشاءالله در جلسه آینده پیگیری خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.